روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجل ناجیری با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا بله بله.
کیوسک، برنامه از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. شنوندگان محترم رادیو پیام، ظهر شما به خیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های کیوسک به همراه پونه عزیز و مهربان. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، خسته نباشی. سلام به شنونده های رادیو پیام، امیدوارم که حال همه خوب باشه و همه سلامت باشن و من در خدمتم.
خدمت از منه. پونه جون خوبی؟
فعلا بله، هنوز بله.
آره این روزا نمیشه خیلی طولانی گفتش که حتما خوبم، به خاطر
اصلا این روزا هیچ چیزی رو نمیشه طولانی راجبش حرف زد، راجبش فکر کرد، یعنی هیچ برنامه ریزی نمیشه کرد. حتی در مورد به قول تو این که حالا حالمون خوبه یا نه هم نمیتونیم بگیم که خوبیم یا نه، چون یه وقت میبینی خوب نیستیم، خودمون خبر نداریم، تو اون دوره 14 روزه داریم به سر میبریم.
آره ولی واقعیتش اینه که اصلا به دلیل اینکه ما انسان‌ها حتی از یک ساعت بعدمون هم خبر نداریم، من فکر میکنم که هیچ وقت نمیتونه آدم برای بلند مدت برنامه ریزی بکنه. نمیدونم آی من در آینده این کار رو خواهم کرد، اون کار رو خواهم کرد، اینجوری خواهد شد، این کار رو اونجوری میکنم، یا فرضاً نقشه بکشم اینجوری زیرا به اون یکی رو میزنم، اونجوری نمیدونم حالا اون یکی رو میگیرم. با توجه به این اتفاقی که افتاده، بخش مثبت قضیه اینه که ما قبلاً هم با همدیگه راجبش حرف زدیم، همه رو آورده به زمان حال کامل.
دقیقاً همینطوره. ببین اینی که تو میگی درست میگی، هیچ وقت در هیچ دوره زندگی آدم نمیتونه، یعنی نمیدونه که یه دقیقه بعدش اتفاقی میفته و خب شاید هیچ وقت منطقی نباشه که آدم برنامه ریزی بکنه، ولی به هر حال زندگی انسان ها بر اساس همین برنامه ریزی هاست که پیش داره میره. و شاید یه دروغیه که خودمون به خودمون میگیم و باورش میکنیم، ولی کرونا شاید اگر هیچ چیز خوبی نداره که نداره در حقیقت، شاید یه تلنگری باشه به این که ما رو از گذشتمون کنده و از آینده هم کشیده عقب و فقط و فقط زمان حال رو داریم، همین الان، همین امروز، همین لحظه رو داریم و اصلا نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. حتی ما مثلا ما که در سوئد زندگی میکنیم و خب تو این روزها با همه دنیا ما فرق داریم، چون همه دنیا دارن یک جور دیگه‌ای با کرونا مبارزه میکنن ولی ما اینطوری نیست.
تفاوت وایکینگاست دیگه.
آره. حتی این هم نمیتونیم بگیم که ما در ساید اینطوری هستیم، چون طی یکی دو هفته گذشته دیدیم که واقعا تصمیم گیری هایی که دولت کرد تا صبحش یه جور دیگه ای حرف میزدن و توی کنفرانس خبری که ساعت 2 انجام شد یا ساعت 1 و نیم یه تصمیم دیگه ای.
دقیقاً اونم سوئدی هایی که ما باهاشون عادت داشتیم به اینی که اصلا الگومون بودن برای اینکه برنامه‌ریزی بلند مدت دارن، مثلا اینکه چه میدونم اگه یه سفر میخوان برن از یک سال قبلش برنامه‌ریزی میکنن، براش فکر میکنن، یا اگه میخوان یه برنامه‌ای رو اجرا بکنن، حالا یه برنامه خیلی کوچیک، حتی چقدر مثلا پلن از قبلش، چقدر نقشه میکشن از قبلش تا اون برنامه به نتیجه میرسه و بعد تازه بعد از اینکه اون برنامه انجام میشه، حالا هر چی که هست، چقدر جلسه و نمیدونم اینها میگذارن که به قول معروف ارزیابی بکنن این موضوع رو که چگونه است. اما الان اصلا کرونا این فرصت ها رو اصلا از همه گرفته و به یه شکلی همم اعصابشون خورده.
آره خب به خاطر اینکه برنامه ریزی نداشتن اصولا شرایط استرس آوریه و اینی که شما ندونی که حتی در آینده کوتاه مدت قراره زندگیت، سلامتیت، روابطت، شغلت چه جوری پیش بره؟ این چیزی نیستش که آدم بتونه راحت باشه باهاش و احساس امنیت بکنه که یه همچین موقعیتی.
خب بگذاریم، حالا بریم الان یه ترانه شما معرفی بکنی، حالا همین اول برنامه، بعد برگردیم دوباره به این موضوع.
ببین، ترانه‌ای که میخوام معرفی کنم هم یه جورایی مربوط به همین حرفاییه که زدیم. شاید تو این روزها خیلی بیشتر از همیشه احتیاج به این یاداوری به خودمون باشه، که به خاطر اینکه خیلی این روزها من فکر میکنم بیشتر آدم ها آسیب پذیرن، نه فقط آسیب پذیر در برابر ویروس کرونا، بلکه از لحاظ روحی بیشتر آدم ها آسیب پذیرن و خیلی راحت آدم میتونه بلغزه و بیفته در چاه عمیق افسردگی. خیلی راحت آدم ها میتونن دچار استرس و استراب و حمله های استرابی بشن و من فکر میکنم که هی باید به خودمون این موضوع رو که هممون میدونیم، یعنی اینی که الان من میخوام بگم هیچ چیز جدیدی نیست و همه میدونن، ولی من روزی چند بار چون متاسفانه خودم درگیر خیلی از این حمله های پنیک و استراب هستم این روزا و خیلی اذیتم میکنه، روزی چند بار هی به خودم اینو یادآوری میکنم که متاسفانه یا خوشبختانه هیچ چیزی در این دنیا پایدار و همیشگی نیست و هیچ چیزی قرار نیست که بمونه و ماندگار باشه. در مورد چیزهای خوب، اتفاقهای خوب، روابط خوب، روزهای خوب، همیشه ما غمگین میشیم از اینکه ای وای چرا زود میگذره و چرا از دستمون میلغزه، ولی این خاصیت یک سیدای دیگه ای هم داره که خیلی مثبته و خیلی خوبه، اونم اینه که خب غمها، دردها، بیماریها، نگرانیها، مشکلات هم قرار نیست بمونه و اونها هم به اندازه همون خوبیها و خوشیها گذرا هستن. و از اونجایی که این قانون طبیعت و قانون زندگیه، خب این نیز بگذرد. و ترانه‌ای که من میخوام امروز تو زحمت بکشی و پخش کنی ترانه قدیمیه، احتمالاً همه دوستان شنیدن، فقط محض یاداوریه. دنگ شو یک ترانه‌ای داره به اسم این نیز بگذرد. بشنویم، هی به خودمون یاداوری کنیم که قرار نیست این روزگار تلختر از زهر همیشه همینجوری بمونه، میگذره این روزا.
بله، به سختی ولی داره میگذره حقیقتا، یعنی روزگار قشنگی نیست ولی داره میگذره. صبح ها شب میشه، شب ها صبح میشه و ما صبح روز بعد از خواب بیدار میشیم به این امید که حداقل تعداد کمتری از انسان‌های روی کره زمین کم بشن و هر روز مواجه هستیم با انواع و اقسام خبرهای مختلفی در زمینه اینکه آقا 4 نفر اونجا از بین رفتن، 3 نفر اونجا از بین رفتن، مخصوصاً خب حالا از اخبار در واقع داخل سوئد که مرتب و بیشتر خبردار هستیم، نگرانمون میکنه که این آدم ها عزیزان افراد دیگری بودن که به هر حال به این گونه به دلیل این ویروس منحوس
بله.
از بین رفتن.
من قبل از این که این بحث رو تموم کنیم، به عنوان دوست کوچک شنونده ها، خواهر کوچیکشون یا هرچی که منو قبول داشته باشن، یه خواهشی میخوام از همه بکنم. این خواهشیه که من از پدر خودم هم دارم، به خصوص پدر و مادرهای ما، کسانی که سنشون یه مقدار بالاتره. یک موضوعی هست به نام، بارها راجبش ما تو همین برنامه هم به دلایل مختلفی صحبت کردیم، به معنای به کلمه سوئدی شل کریتیک، یا اینکه منبع هر خبر کجاست. این روزها روزهاییه که خیلی به راحتی میشه سرمون شیره مالیده شه و سرمون کلاه بره و بیافتیم توی بازار مکاره خبرهای زرد و خبرهای دروغ و بدون پایه و اساس، به خصوص پدر مادرهای عزیز ما که احتمالاً شاید یه خورده سخت‌ترشون باشه که حالا بخوان بگردن و لینک اصلی خبر رو پیدا کنن، حالا ببینن این خبری که به زبان فارسی اومده آیا به زبانهای دیگه هم هست، بخوان ترجمهش کنن و اصل خبر رو بدونن. این میتونه براشون خیلی آزاردهنده باشه، چون هی خبرهای متفاوتی میخونن تو این کانالهای تلگرامی و واتساپ و این برونور بدون هیچ منبعی. حالا اگرم منبعی باشه، مثلا تش نوشته سازمان بهداشت جهانی، در صورتی که خب وقتی داریم سازمان بهداشت جهانی رو میریم تو وبسایتش میخونیم، هی میبینیم دقیقه به دقیقه داره آپدیت میشه و اصلا این چیزایی که تو رسانه‌های فارسی هی داره میچرخه اصلا خبری از اینها نیست. یه ذره از این فضا بیاین بیرون، اینو بخورین و اونو نخورین و این کارو بکنین و اون کارو نکنین و بخور بدین و نمیدونم هزار تا بلای دیگه سر خودمون میاریم، چون اینا هیچ کدوم پایه و اساس علمی حداقل در شرایط فعلی نداره.
به طور مثال میونی کلامت میگم، یه خبری اومد که آقا فرانسه واکسن رو کشف کرد، الان وایسادن مردم بر جلوی در بیمارستان فلان، با ویدیو اینا منتشر میشه در جاهای مختلف مخصوصا در تلگرام که آقا فرانسه واکسن این ویروس رو پیدا کرد و ملت دارن دست میزنن. خب اگه قرار بود این گونه باشه، اگه قرار بود بدون اینکه هیچ لینکی بذاره، بدون اینکه هیچ، حالا ملت به خاطر در واقع کادر درمانیشون همه جای دنیا برای در واقع کادر درمانی دست زدن تشویق کردن، این که دلیل نشد که آقا 4 نفر اومدن دست زدن الان واکسن کشف شد. و برای همین اخبار اینگونه داره منتشر میشه و این اخبار درسته که حالا اخبار امیدوار کننده ای هست، ولی چون مبنای درستی نداره، منبع درستی نداره، در واقع فیک حساب میشه، دروغ حساب میشه، معلوم نیست پشتش چی هست.
آره، و این باعث میشه که حالا هم اون دستورها رو پیگیری میکنیم و فکر میکنیم خب بنا به اون دستورها ما الان ایمن هستیم در برابر این ویروس، ولی در حقیقت نیستیم. و همین که میتونه خیلی بر استراب و نگرانی ما اضافه بکنه در حقیقت، به خاطر اینکه هی میبینی الان اینجا اینو گفت تو فیسبوک ولی یه چیز دیگه بود، پس کدوم درسته؟ این چیزها رو ول کنیم، یعنی سعی کنیم که فقط تا جایی که میشه دسترسی داشته باشیم به اون منابع اصلی خبر، که متاسفانه باید بگم که 99%شون هم منابع اصلی خبر فارسی و از ایران بیرون نمیان، اون خبرهای خوشحال کننده یا خبرهای که حالا مثلا یه سری دستور العمل ها میدن، اونها ریشهشون جای دیگه است، کشورهای دیگه است و به زبانهای دیگه هم هست. حالا اگه خودمونم اون زبانها رو نمیدونیم، از عزیزانمون دوستانمون بخوایم که ما رو آپدیت بکنن و خبرهایی که منبع صحیح داره رو به ما بگن، درگیر این خبرهای دروغ و زرد نشیم این روزا، یه ذره خودمون رو محافظت بکنیم، روح و روانمون رو، جسم و جانمون رو تا بگذره.
من فکر میکنم مهمترین بخش در واقع کاری که باید پدر مادرهای ما انجام بدن در سوئد اینی که پروتکل‌های جهانی رو در که سازمان جهانی این در واقع همین هو میشه اگر منو کامل بکنی، سازمان بهداشت جهانی WHO منتشر کرد، رو اونو در واقع از بر بکنن، یعنی پروتکل خرید، پروتکل بهداشت فردی، پروتکل در واقع ضد عفونی کردن، چگونه خودمون رو ایمن بکنیم در برابر این ویروس، اگر اون مسیر رو که به صورت ویدئویی در همون وبسایت WHO وجود داره اون رو بتونن تعقیب بکنن و دنبال بکنن، 60%، 70% خودشون رو جلو انداختن، به لحاظ اینی که حداقلش اینه که خودشون رو ایمن ساختن از بابت اینی که
و از همه مهمتر که از خونه بیرون نیان دیگه.
آره،
حالا تا جایی
این پروتکل ها رو اگر رعایت بکنن طبیعتاً خب خطر در واقع ابتلای به این بیماری تا حدود 80% کم میشه. به اضافه این که اصلاً دلیلی نداره این روزها نوه های عزیز که خیلی هم دوستشون دارید، پسران، دختران، بچه ها، عروس ها، داماد ها، خانواده، برادر، خواهر رو ملاقات بکنید، علی‌رغم همه دلتنگی ها بهترین کار این هست که افرادی که در یک خونه زندگی میکنن با همدیگه همون زندگی سابق رو بکنن، بدون رفت و آمد بشینن سر در واقع زندگی خودشون، بدون در واقع دعوت از کسی، و درسته که یک کمی سخت ممکنه بشه و
ولی این نیز
آره ولی این نیز بگذرد. منظورم به اینه که به طور کلی بایستی اینجوری خودمون رو ایمن نگه بداریم تا بعد از اون هم که خبرها رو هم از طریق رادیوهای مختلف، مسلماً رادیوها خبرهای فیک نخواهند داد، مخصوصاً رادیوهای سوئدی، ما فارسی زبانان هم با توجه به اینکه رادیو در اختیار داریم، اون رادیویی که شما بهش اطمینان دارین طبیعتاً اخبار درستی رو به شما میده.
بله،
بریم به سراغ خبرهای خودمون.
خبر این که تقریبا 10-12 روز پیش رئیس جمهور فرانسه
کرونا گرفت.
نه، از 67 میلیون فرانسوی خواسته که تو خونه هاشون بمونن و تقریبا قرنطینه اعلام کرده، و خب فرانسه هم مثل اکثر کشورهای جهان الان در قرنطینه کامل به سر میبره. اما بعد از اینکه این قرنطینه صورت گرفت، یهو متوجه حضور یک تعداد عظیمی آدم شدند در فرانسه چیزی بیشتر از 12,000 نفر که اینها جایی نداشتن که برن و خودشون را قرنطینه بکنن و اینها تو خیابون‌ها بودن و تازه انگار دولت فرانسه متوجه بیشتر از 12,000 بی خانمان در کشورش شد و خب به این فکر کردن که حالا چه بکنیم و چه نکنیم و تو این شرایط اینها رو کجا ببریم و اینها. و میگم کرونا یه سری مسائل مثبت هم داره دیگه، مثلا یکیش همین بوده که دولت ها متوجه بی خانمان هاشون شدن و تازه نگران اونها شدن، در صورتی که اینها سال هاست که بی خانمان هستن، سال هاست که بیمار میشن و همون کنار خیابون میمیرن و هیچ کس متوجهشون نیست، سال هاست که با سرما و برف و نمیدونم بوران و اینها دست به گریبان هستن و هیچ کس نمیبینتشون چون بین جمعیت گم میشن، ولی حالا که جمعیت همه تو خونه هاشونن اینا به چشم اومدن. ولی اتفاقی که افتاده اینه که کاخ جشنواره فیلم کن که خب هفته پیش گفتیم که جشنواره فیلم کن کنسل شد، قرار بود از 12 ماه می تا 23 ماه می این جشنواره در شهر کن برگزار بشه که با تصمیم مسئولانش فعلا تا آخر ماه جون به تعویق افتاده. ولی کاخ جشنواره فیلم کن که قرار بود در حقیقت فرش قرمز توش پهن بشه و ستارگان سینما وارد این کاخ بشن، درهای کاخ رو به روی این بیخانمان‌ها باز کردن و بیخانمان‌های شهر کن و شهرهای اطراف کن همه انتقال داده شدن به کاخ جشنواره کن و قرار شده که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و اینکه اینها هم جایی رو برای قرنطینه داشته باشن فعلا در کاخ جشنواره کن تعدادیشون حداقل فضا و جا بهشون داده بشه با رعایت همون اصول و اصول فاصله 2 متر نمیدونم و اصول بهداشتی که خوب هستش. و تقریبا هر شب بین 50 تا 70 بی خانمان وارد کاخ جشنواره میشن، ولی مشکل اینه که خیلی از این بی خانمان ها، خب حالا این یه بحث خیلی گسترده ایه، هوملس بودن و کارتون خواب بودن همیشه به دلیل فقیر بودن نیست، خیلی از اینها این لایف استایلشونه و شیوه زندگیشونه، حالا این یه بحث خیلی خیلی خیلی
خودشون انتخاب میکنن که اصلا اینجوری
و باشه. بله میخوان که اینطوری باشن و متاسفانه تعدادی از اونها میان بیرون و نمیمونن اونجا. ولی به هر حال حالا بجز کاخ جشنواره کن، دولت فرانسه خیلی خیلی از سالن‌ها و لوکال‌های خیلی بزرگی که استفاده داشته برای برگزاری نمایشگاه‌ها و مثلا فروشگاه‌های خیلی بزرگی که الان فعلا کار نمی‌کنن رو تخلیه کرده و تو شهرهای مختلف داره بی‌خانمان‌ها رو اینجوری جا میده. این خبر جالبی بود برای خود من.
آره واقعا هم خب طبیعیه، همین که گفتی که هست، واقعا کرونا یک تلنگری زد به همه حکومت ها، به همه مردم دنیا که یهویی انگاری از یک خواب غفلتی بیدار بشن و یک نگاه تازه‌ای به زندگی پیدا بکنن، حواسشون هم به خودشون جمع بشه بیشتر، هم به اطرافیانشون و کسانی که بیشتر دوستشون دارن. و همین تلنگر به حکومت ها زده شد به دلیل اینکه و در واقع ارزیابی شدن حکومت ها که چقدر به فکر مردمشون هستن یا نیستن و چقدر به فکر در واقع حالا دنبال جن و پری که رهبر جمهوری اسلامی میگه که آقا ما دشمنان شکل جن هم داریم و چقدر مثل فرانسه مردمانشون رو اهمیت میدن.
اخبار سینمایی کرونایی رو اگه بخوایم ادامه بدیم، خاویر باردم و پنلوپه کروز زن و شوهرن همونطور که میدونید، یک زوج بازیگر اسپانیایی هستند که در حال حاضر بیشتر
همونان که توی فیلم همه میدانند بازیگر،
بله، بیشتر فعالیتشون در هالیووده، در امریکا زندگی میکنن و در هالیوود فعالیت سینماییشون رو دارن. ولی اینها بعد از اینکه بحران کرونا در اسپانیا خیلی روند صعودی داره و خیلی جمعیت زیادی از مردم اسپانیا دچار و مبتلا شدن به کرونا و تعداد خیلی زیادی کشته داره، بعد از ایتالیا میشه گفت، بعد از اول مثلا که امریکای، بعد ایتالیا، بعد اسپانیا، متاسفانه این زوج هنرمند بعد از چندین روز جستجو توی اینترنت برای دسترسی به تجهیزات پزشکی، در نهایت تونستن یک منبع، یک کارخونه ای رو پیدا بکنن و 100,000 جفت دستکش و 20,000 ماسک جراحی رو به بیمارستان‌های اسپانیا خریداری بکنن و به بیمارستان‌های اسپانیا اهدا بکنن. در این محموله اول که رسیده به بیمارستان لاپاز تو شهر مادرید اهدا شده، ولی محموله های دیگه هم در راهه و پنلوپه کروز اعلام کرده که امیدواره که به همراه خاویر یعنی شوهرش تو روزهای آینده بتونه کمک های بیشتری رو به بیمارستان های اسپانیا ارسال بکنه و اینکه خب اونها هم ظاهرا خیلی دچار محدودیت این وسایل حفاظتی که تو بیمارستان ها لازم هست، اونها هم دچار محدودیت هستن و اینها به این شکل خواستن به هر حال از پولی که دارن استفاده مفید بکنن و به کشور خودشون و مردم خودشون خدمتی کرده باشن.
بله خیلی جالبه.
بعد
و مثل که تعداد زیادی از هنرمندا این کارو کردن، مثلا من شنیدم کریستیانو رونالدو خب یه مبالغ تعداد هتل‌های خودش رو تبدیل کرد به بیمارستان در پرتغال، یا مثلا هر کدومشون هر کاری از دستشون برمی اومد کردن دیگه.
دقیقا تقریبا دو سه نه بیشتر الان تقریبا یک ماهه که ما برنامه هامون خیلی معطوف شده به
موضوع کرونا.
آره قبل از اون میشه گفت حالا شاید 5 هفته پیش مثلا ما تو برنامه‌مون هم اعلام کردیم که سریال محبوب فرندز قراره که یک اپیزود جدیدش ساخته بشه و این خیلی تو اینترنت صدا کرد، چون فرندز یکی از سریال‌هایی هستش که خیلی طرفدار داشته، سالهای خیلی طولانی این سریال پخش می شده و هنوز هم خیلی ها هستن که هی به تکرار و به تکرار می بینم. من هیچ وقت فن سریال فرندز نبودم ولی می دونم که خیلی تعداد زیادی از آدم ها هستن که این سریال رو دوست دارن، ولی خب متاسفانه این اتفاق، این خبر قرار بود با همون کست قبلی هم باشه، ولی این اتفاق کرونا باعث شد که جلوی فیلمبرداری و جلوی این پروژه گرفته بشه. حالا فیلمبرداری همونطور که گفتم این سریال فعلا متوقف شده و اعلام شده که بازیگرای سریال فرندز، اونهایی که آمریکایی هستن که خب بیشترشون آمریکایی هستن، قرار بود بعد از 16 سال اینا دور هم بیان و یه مجموعه دیگه از فرندز رو بسازن، ولی فعلا تا زمان نامشخصی به تعویق افتاد و هیچی دیگه. یعنی 425 میلیون دلاری که پرداخت شده بود، یعنی ردان پرداخت شده بود به بازیگرها و به کارگردان و همه عوامل برای ساخت سریال، فعلا رو هوا مونده. البته هنوز نخواستن که این پول ها برگرده، ولی خب به هر حال تمام کست این سریال پول هاشون رو برای این سریال گرفتن، در صورتی که اصلا معلوم نیست که کی دوباره پروژه قراره که کلید بخوره.
خب معمولا هم همینه، وقتی که خب یه همچین اتفاقایی میفته و داستان کرونا وقتی بخواد جمع بشه، خب طبیعیه که حالا یا اون پروژه ادامه پیدا میکنه از جایی که قطع شده، یا اینی که پولها برمیگرده و بالاخره اون سرمایه گذاری که شده کملن یکون تلقی میشه.
آره دیگه. یه اتفاق دیگه ای هم که برای یک فیلم ایرانی افتاد این بودش که یک جشنواره در شهر ژنو کشور سوئیس، یک جشنواره معتبر، یکی از جشنواره‌های معتبر، جشنواره ردیف ب هست، آ نیست، ولی به هر حال جشنواره سینمایی معتبریه، قرار بوده برگزارش جشنواره فرایبورگ به اسم این جشنواره سینمایی هست و قرار بود از به تاریخ فارسی ایرانی میشد از اوایل فروردین ما تا همین مثلا یک دو روز پیش تموم قرار بود بشه،
توی آپریل دیگه، بین مارش و آپریل.
آره نه دیگه، هفته آخر مارش در حقیقت قرار بود فیلم مسخره باز همایون غنی‌زاده از ایران در این جشنواره شرکت بکنه در بخش رقابتی و فیلم جز 5 فیلمی بود که قرار بود رقابت کنن برای بهترین فیلم، یعنی نامزد باشن برای بهترین فیلم، ولی خب متاسفانه این جشنواره هم کنسل شد و فیلم مسخره باز هم اونجا به نمایش در نیومد. ولی خب همه این اتفاقهایی که در همه جای جهان افتاده، کنارش یه خبر یه ذره امیدبخش، اونم اینه که چین از دیروز سینماهاش رو باز کرد، تقریبا 1 هفته پیش مدارسش رو باز کرد و حالا از دیروز سینماها و سالن‌های تئاترش هم باز شد.
تقریبا 3 ماه پیش شروع شد این قضیه کرونا اگر اشتباه نکنم،
شاید نمیدونم دقیقا،
خبرها تقریبا از 3 ماه پیش بود، 3 ماه 2 ماه و نیم پیش. و خب چین اولین کشوری بود که در واقع منشأ این بیماری بود، بعد تونست کنترل بکنه، حالا دیگه اصلا آمارش داره به صورت منفی کمتر و کمتر میشه و خب طبیعیه که به روال عادی زندگی برگردن. همه جای دنیا هم همینطوره دیگه، یواش یواش دیگه امیدواریم این آمارها منفی بشن، مخصوصا ایتالیا، مخصوصا آمریکا و در نهایت سوئد خودمون. امیدواریم که آمارشون منفی بشه و روز به روز افراد کمتری هم مبتلا بشن، هم جان کمتری از بین بره و روال عادی زندگی برگرده، که میدونیم که همگی خسته هستیم از روزگار فعلی.
بله، فیلم جدید جیمز باند در حال فیلمبرداری بود
که اونم متوقف شد.
بله، بازیگر این فیلم، بازیگر خانوم این فیلم که نقش اول بود، اولگا کورلینکو اگر اشتباه نگم اسمش رو، بازیگر اوکراینی فیلم جیمز باند بود و این فیلم داشت فیلمبرداری میشد که خانم اولگا کورلینکو به کرونا مبتلا شد و پروژه خوابید و ظاهراً اینکه توی الان در منزل خودش قرنطینه است ولی حال خیلی خوبی نداره و از مردم خواسته که تا جایی که میشه مراقب خودشون باشن و تو خونه بمونن و توصیه ها رو جدی بگیرن. این هم از این. ولی حالا من یه اخبار، یه خبر در حقیقت غیر کرونایی دارم، یه ذره خبر خوشحال کننده.
چالی؟
بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها در حقیقت که به اسم IMDB معروفه و شاید همه به اسم IMDB بشناسنش، این در حقیقت دیتا رو و این منبع اطلاعاتی رو، رخشان بنی اعتماد رو در کنار زنان فیلمساز تاریخ قرار داد. IMDB دو روز پیش، روز جمعه در حقیقه میشه سه روز پیش، روز جمعه یک مرور تصویری کرد و یک سری فیلم رو، یعنی یه سری فیلم های کوتاهی ساخت و به نمایش گذاشت که از فیلمسازهای زن تاریخ سینما در حقیقت اسم برد و اونها رو گرامی داشت، تشویقشون کرد و فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد هم در این سری فیلم ها قرار گرفت و این فیلمسازهای زن از تاریخ سال 1896 مورد بررسی قرار گرفتن، یعنی خیلی سال پیش، میشه تقریبا
130 سال
فیلم هایی که کارگردان هاشون زن بودن رو مورد بررسی قرار داد و خیلی اسم های معروفی، سوفیا کاپولا، جودی فاستر، مریل استریپ، گرتا گروینگ، آنجلینا جولی، سارا پالی، اینها اسم های معروفی هستند که شاید در دوران معاصر ما اینها اسما رو میشناسیم، توی لیست این فیلم ها قرار دارن و رخشان بنی اعتماد هم به عنوان یکی از زنان فیلمساز تاریخ سینما با فیلم قصه ها توی این لیست و توی این مرور IMDB جا گرفته. فیلم قصه های رخشان بنی اعتماد تقریبا خیلی نمیدونم، فکر کنم حدود 10 سال پیش، مال سال 1390، آره دیگه 9-10 سال پیش این فیلم ساخته شد و توی
1390،
بله 1390 توی جشنواره فیلم ونیز همون سال شرکت کرد و تونست جایزه شیر نقره‌ای بهترین فیلمنامه رو توی جشنواره ونیز 71 از آن خودش بکنه. جایزه بزرگ هیئت داوران آسیا پاسیفیک سال 2014 رو برای کارگردانی گرفت و بهترین فیلم جشنواره کلکته هم شد. به هر حال این هم یه خبری بود که یک ادای احترامی بود از طرف IMDB به رخشان بنی اعتماد با فیلم قصه ها.
یکی از اتفاقاتی که این، حالا من ربط میدم این خبر تو رو به ویروس کرونا که خب حالا خیلی هم ربطی نداشتش، واقعیتش اینه که در امروزه با توجه به این موضوع همه ته انبارا رو همه در واقع شرکت ها، نمیدونم کارخانجات، مغازه ها، همه خالی کردن، نه به عنوان اجناس. مثلا یک مرکز داده‌ای به اسم IMDB تمام داده های خودش رو از 150 سال پیش به این طرف نشسته بررسی کرده، یک نظم و ترتیبی توش داده،
آره
یک خونه تکونی کردن، یعنی همه جوره به تازه شد همه چی دیگه، جنس در واقع تنباری برای کسی نمون وجود نداره.
اتفاقا من یه متنی خوندم تو اینستاگرام، البته این متن همطور که اول برنامه گفتم منبع علمی یا حالا یه لینک خیلی معتبری نداشته، یه حالت دلنوشته بوده، یه نظریه از یه آدم معمولی بود که نوشته بود فرض کنید که این داستان کرونا بخواد یک سال، فرض کنید، امیدوارم که اینطور نباشه، ولی فرض کنید که بخواد یک سال به طول بی انجام این قضیه، تا همین الانش تأثیری که گذاشته اینه که هوای اطراف کره زمین بسیار پاک شده. حتی شهرهایی که خیلی خیلی هوای آلوده‌ای داشتن مثل تهران، نیویورک، لندن، نمیدونم شهرهای پر جمعیت توکیو، اینها همه به دلیل اینکه قرنطینه شدن و ماشین‌ها بیرون نمیان خیلی هوای پاکی دارن و هوای جو اطراف کره زمین بعد از یک سال مثل همون کره زمینی میشه که قرن‌ها پیش به انسان تحویل داده شد. آبها خیلی پاکیزه میشن. همین الان من یه عکس و یه فیلمی دیدم از کانال اصلی که وسط شهر ونیز در جریان هست که این آب چقدر شفاف شده به خاطر اینکه قایق‌های موتوری روزانه بیشتر از 1200 قایق موتوری در این کانال اصلی حرکت می‌کرده در شهر ونیز و الان این اتفاق نمی‌افته و این آب خیلی شفاف شده. نمیدونم خیلی تأثیراتی
طبیعت
که
به طبیعت برمیشه،
آره، دوباره نو میشه و دوباره به حالت به قول
خودشو
تو
بازیافت
و تازه خودش برمیاره و چه بسا که حالا اینم بازی نگاه نظریه شخص من نیست، اینم بازی نگاهه که میگن خشم طبیعت اونقدر که ما با این مادر زمین و با این طبیعت بد و نامهربان بودیم در طی قرنها که حالا خودش دست به کار شد و یک کاری داد دستمون که وایسین یه ذره استوب کنین، صبر کنین، بذارین زمین نفسی بکشه. ولی به هر حال میگم این یه نگاهه و بنا به یه نظریه ها و یه طرز فکری خب این نگاه هم بیرون میاد، ولی نگاه قشنگیه که ای کاش یاد بگیریم که حالا همه این ماجراها که گذشت و این بحران که تموم شد بازم یه ذره محتاطانه تر با طبیعت
و چقدر آسیب نمیخوره اگر یک سال طول بکشه. فرضشو بکنیم که اگر یک سال طول بکشه چقدر طبیعت آسیب نمیخوره، حیوان ها چقدر آسیب نمیخورن.
آره ولی خب ما آسیب میخوریم دیگه، حالا یک سال طول نکشه امیدوارم، چون انسان ها خیلی خیلی آسیب میخورن.
دقیقاً، ولی به هر حال قرار نیستش که، امیدواریم که یک سال طول نکشه
واقعا.
فرض داریم میکنیم که امیدواریم که خیلی زود، حتی کمتر از یک ماه دو ماه واقعا این داستان جمع بشه و همه به روال عادی زندگیشون برگردن با نگاه تازه تری که دیگه سعی کنن به طبیعت آسیب نریزن، نزنن آشغال روی در واقع.
آره دیگه، معمولا این فعالان محیط زیست همیشه حالا در کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف یه شعاری دارن که میگن زمین فقط مال ما آدم ها نیست. ما خیلی احساس میکنیم که زمین اصلا ما تافته جدا بافته هستیم و ما نمیدونم
اون نگاه اشرف مخلوقات داریم،
اشرف مخلوقات هستیم و هر چه که در زمین هست مال ماست و باید تا تهش استفاده کنیم، گند بزنیم بهش، بذاریم کنار. نه دیگه، زمین مال تمام موجودات زنده ایه که روی زمینه.
اون یه باوریه که اسلام داده گرفته. یعنی حقیقتش اینجوری نیست، میگه من شما را برتر از بقیه آفریدم که از هر آنچه که روی زمین است بخورید و بیاشامید و لذت ببرید. پس بنابراین در واقع این نگاهیه که یکی از مذاهب داره ببینید.
آره ولی فقط اسلام نیست، در مسیحیت هم حتی این نگاه هست که هر آنچه که در زمین وجود داره در خدمت فرزند خداست. به هر حال این نگاه نگاه مذهبیه، من اینو با تو موافقم، ولی این که حالا دقیقاً چه مذهبی. خب
همین نگاه،
آره، نگاه،
آره،
نگاه، نگاه
همین
مذهب.
نگاه
آره.
باعث میشه که ما یه جورای خودمونو برتر ببینیم از سایر موجوداتی که دارن روی کره زمین زندگی میکنن و آزاری هم به ما ندارن حقیقتش. بکشیم از بین ببریم نمیدونم،
ولی خب میدونی من فکر میکنم الان در بحبوحه بحران کار راحتی نیست که بخوایم یه همچین فکرایی بکنیم. الان اونقدر اولویت ها هست که بهش فکر کنیم، انقدر نگرانی های مهمتری حقیقتا هست که شاید هر کسی دل و دماغ اینا نداشته باشه که اینجور فیلسوفانه به قضیه نگاه کنه، ولی اینم یه چیزیه کنار به موازات کرونا داره پیش میره و هر کدوممون که گذروندیم این مرحله رو یا هر کشوری که گذروندیم این مرحله رو بد نیستش که حالا یه برنامه ریزی هایی روی این قضیه هم باشه دیگه. همین دیگه، نمیدونم حالا چقدر نگاه ما به مذاق همه خوش بیاد یا نه، ولی اینجوری.
خیلی ممنونم از تو پونه عزیز. خب نزدیک به 34 4 5 دقیقه با هم دیگه صحبت کردیم و خب بایستی برنامه امروز رو ببندیم. هفته آینده با تو ساعت 11 صبح برنامه رو پخش خواهیم کرد از موج GNF.
بله.
این هفته برنامه آخر تو از موج MNF هست. هفته آینده دوشنبه ساعت 11 شما برنامه پونه رو همین روز دوشنبه از موج GNF 102.6 خواهید شنید.
بله، از روز چهارشنبه ما میریم روی
بله پس مود. فردا چهارشنبه ما اولین برنامه خودمون رو با خلوت دل یعنی آقا شهرام، البته ممکنه که چهارشنبه من برنامه نداشته باشم به دلیل حقیقتش خاکسپاری بابا، احتمال 99% مراسم خاکسپاری پدر من روز چهارشنبه خواهد بود، ولی اگر که نباشه دیگه قطعا از پنجشنبه ما برنامه‌مون رو از
به هر حال از روز چهارشنبه ما روی موج MNF نیستیم
دیگه. نیستیم نه.
بله، خیلی هم مبارک باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از تو. بریم و از دنگ شو بشنویم این نیز بگذرد.
بله،
این نیز بگذرد، بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر.
امیدوارم. من همه شما رو به محبت و عشق و دوستی میسپارم. مواظب خودتون، مواظب همدیگه باشید تا هفته آینده. امیدوارم همه زنده و سلامت باشید. در سختی این روزگار دلبرکم آهی برآر، آن آه میرسد بالای ابر، آن ابر میشود
شود رنگ بهار، همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد.